رو نداریم. از ساعت 11 تا 2:30 بعد از نیمه شب در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه سرود فروردین. 220-485-220-58-800 تلفن های ماست، 30558 سامانه دریافت پیام کوتاهمون. حتما تماس بگیرید با همکاران ما و درباره رسوم نوروز برای ما صحبت بفرمایید، درباره سفره هفت سین، در مورد وارد شدن به سال جدید و به خصوص آداب و رسومی که شما در شهرتون و در استانتون هست. در این زمینه حتما صحبت بفرمایید با همکاران ما و حالا هر صحبت دیگری هم که دارید. پس برنامه سرود فروردین ساعت 23 تا 2:30 بامداد، ویژه برنامه تحویل سال نو در رادیو فرهنگ. و ما در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ باشید با اجرای دوست و همکار عزیزم استاد بهروز رصفی.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. ملی شدن صنعت نفت یکی از بزرگترین نقاط عطف در تاریخ ایران است که در آخرین روزهای سال 1329 شمسی رخ داد. در این برنامه با ماجراهای اکتشاف نفت در ایران آشنا شده و شنیدنی های تاریخی را درباره ملی شدن نفت می شنویم. دعوت می کنم همراه و شنونده این برنامه باشید. اولین کسی که با روش‌های جدید روز و دستگاه‌های مکانیکی در ایران برای کشف نفت چاه حفر کرد، ویلیام دارسی، میلیونر استرالیایی بود. او ابتدا گروهی فنی را به سرپرستی یک زمینشناس استخدام کرد و به ایران فرستاد. این گروه پس از بررسی‌های فراوان احتمال وجود نفت را در حوالی قصر شیرین و شوشتر زیاد و در دیگر نقاط امیدوارکننده اعلام کردند. پس از دریافت این گزارش، دارسی نماینده‌ای به نام ماریوت را در سال 1901 میلادی به دربار ایران فرستاد. ماریوت امتیاز اکتشاف و استخراج نفت را در تمام ایران به جز ایالات شمالی یعنی خراسان، مازندران، استراباد و آذربایجان از مظفرالدین شاه گرفت. مدت این امتیاز که بعدها به امتیاز دارسی مشهور شد 60 سال و ابتدای آن از 8 صفر سال 1319 هجری قمری بود. به موجب امتیازنامه دارسی او تعهد کرده بود که ظرف مدت 2 سال پس از عقد امتیاز شرکتی برای بهره برداری تشکیل دهد. پس از آن مبلغ 20,000 لیره نقد و معادل 20,000 لیره سهام شرکت را به دولت ایران تسلیم کند. چند ماه پس از عقد این قرارداد حفاری اولین چاه در محلی به نام چیا سرخ یا چاه سرخ در شمال غرب قصر شیرین آغاز شد. کار حفاری به سبب نبود راه و ناامنی به کندی پیش می رفت تا آنکه در تابستان سال 1903 میلادی در عمق 507 متری به گاز و کمی نفت رسید. چاه دوم هم در همین ناحیه در عمقی مشابه به نفت رسید. بهره‌دهی این چاه در حدود 175 بشکه در روز بود. دارسی با ارزیابی نتایج دریافت اگر در ناحیه چیا سرخ نفتی بیش از این مقدار هم بیابد، به علت دوری از دریا و نبود امکان حمل به بازار مصرف سودی عاید او نخواهد شد. در نتیجه اون منطقه را ترک کرد و به خوزستان روی آورد. در نیمه اول سال 1908 میلادی سرمایه شرکت دارسی رو به پایان بود و هنوز نفتی در منطقه خوزستان کشف نشده بود. مهندس مسئول عملیات حفاری چاه‌های نفت در ایران جورج رینولدز بود که با وجود ناامیدی دارسی امیدوارانه به تلاش خود ادامه میداد. سرانجام مدیران شرکت به او دستور دادند که حفاری را متوقف کند و به انگلستان بازگردد. اما رینولدز توجهی به این دستور نکرد و به کار خود ادامه داد. سرانجام زمانی که 2 روز به پایان قرارداد 7 ساله باقی مانده بود، در ساعت 4 صبح 26 ماه می 1908 میلادی برابر با 5 خرداد 1287 هجری شمسی، نفت از چاه شماره 1 فوران کرد. پس از کشف نفت در ایران، در سال 1909 شرکت سابق نفت ایران و انگلیس تشکیل شد. از سال 1908 تا سال 1928 تمام نفت تولیدی ایران از میدان نفتی مسجد سلیمان استخراج شد. در این سال میدان نفتی هفتگل در سال 1930، میدان نفتی گچساران در سال 1936، میدان نفتی آقاجاری در سال 1938 و میدانهای نفتی لالی و نفت سفید کشف شدند. در سال 1927 شرکت نفت انگلیس و عراق یک میدان نفتی با نام میدان نفتخانه را در عراق کشف کرد که نیمی از این میدان در خاک ایران قرار دارد. با کشف این 7 میدان نفتی، حوزه قرارداد شرکت نفت سابق ایران و انگلیس به صورت یکی از مناطق مهم نفتی جهان درآمد.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
یکی از دلایل زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت و خلعیت انگلیس از منابع اقتصادی کشور، تلاشی بود که شاه برای تحکیم معاهده 1312 به عمل آورد. روز 26 تیر 1328، پیمانی بین وزیر دارایی دولت وقت ایران عباس قلی گلشاهیان و نماینده کمپانی نفتی انگلیس گس به امضا رسید که به معاهده گس گلشاهیان معروف شد. این پیمان در مجلس 15 و در مجلس 16 به تصویب نرسید و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت شد. این معاهده قراردادی الحاقی به پیمان 1312 بود. به موجب این معاهده ایران در مقابل فروش هر تن نفت به جای 4 شیلینگ قبلی 6 شیلینگ دریافت میکرد. فروش نفت در داخل ایران نیز 25% ارزانتر از فروش آن در خارج از کشور تعیین شد. همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس موظف بود مبلغ 5 میلیون لیره استرلینگ یکجا به ایران بپردازد. در مقابل این تعهدات انگلستان، دولت ایران نیز موظف شد تعهدات امتیاز نفتی 1312 را دوباره تایید کند. نخست وزیر وقت ایران قرارداد الحاقی را در پایان دوره 15 به مجلس برد، ولی برخلاف تصرف او، نمایندگان مجلس تحت فشار افرادی چون آیت الله کاشانی و مصدق از تصویب آن خودداری کردند. تصویب نشدن این لایحه و بحث‌هایی که درباره آن درگرفت سبب آگاهی مردم از ماهیت استعماری قراردادهای پیشین شد و زمینه را برای مخالفت‌های بعدی و تلاش برای ملی شدن صنعت نفت فراهم کرد. دولت ساعد نتوانست قرارداد را تصویب کند و استعفا داد و علی منصور به نخست وزیری رسید. با تشکیل مجلس 16 منصور لایحه را دوباره به مجلس آورد، اما زیر فشار نمایندگان اقلیت و مردم این مجلس نیز از تصویب آن خودداری کرد. در روز 5 تیر 1329 دولت منصور نیز استعفا کرد و چند ساعت بعد سپهبد رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش کابینه جدید را تشکیل داد و به نخست وزیری رسید. هنگام طرح قرارداد الحاقی نفت در مجلس 16 کم کم زمزمه لغو همه قراردادهای نفتی بین تهران و لندن مطرح شد و بعضی از نمایندگان خواستار ملی شدن صنعت نفت شدند. در مجلس 16 بررسی قرارداد الحاقی به کمیسیون ویژه‌ای که ریاست آن با مصدق بود واگذار شد. دکتر مصدق در یک مصاحبه مطبوعاتی آشکارا اعلام کرد که قرارداد دارسی، قرارداد 1312 و همچنین قرارداد الحاقی را به رسمیت نمی‌شناسد و این قراردادها از درجه اعتبار ساقط هستند. روز 20 مهر 1329 نمایندگان اقلیت به رهبری مصدق دولت را استیضاح کردند. دولت نیز در پاسخ از قرارداد الحاقی دفاع کرد و مشاجره این دو سبب اوجگیری نهضت ملی شدن صنعت نفت کشور شد. نهضتی که کمتر از 5 ماه بعد به ثمر نشست و نفت ایران در 29 اسفند ماه 1329 ملی شد. همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار فاطمه آقایی‌پور، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح نزدیک می شویم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جامع جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی. 17:30 است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این.
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir. به همین راحتی.
سرود فروردین، ویژه برنامه تحویل سال رادیو فرهنگ.
سرود فروردین.
سال را در کنار سفره رادیو فرهنگ نام کنید در سرود فروردین. ساعت پخش 4 شنبه ساعت 23 در رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر. بازم یادآوری میکنم همینطور که در این آنونس شنیدید، برنامه سرود فروردین از دقایقی دیگر از ساعت 23 در رادیو فرهنگ آغاز میشه. انشالله تا ساعت 2:30 بامداد هم ادامه خواهد داشت. همکاران بسیار خوب و ارجمندم این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن. تلفن های ما 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شماست. از همین الان میتونید با همکاران ما تماس بگیرید، همینطور پیامک ارسال کنید و در برنامه سرود فروردین مشارکت بفرمایید. در مورد رسوم نوروز در شهرتون، در استانتون برای ما بگید. در مورد سفره هفت سین صحبت بکنید. در مورد آمدن بهار و نو شدن طبیعت برای ما صحبت بکنید و هر چیز که درباره سال نو بهار 98 و همه این زیبایی هاست از زبان شما بشنویم یا در پیامکاتون بخونیم و خدمت شما عزیزان حتما همکارانم تقدیم خواهند کرد. پس باز میگم سرود فروردین رو امشب از دست ندید. ویژه برنامه تحویل سال نو در رادیو فرهنگ 224-85-225-800-3558. خب بریم سراغ برنامه بعدی. برنامه بعدی ما سفرنامه خانی است. تقاضا میکنم به این برنامه هم توجه بفرمایید.
من معمولاً برای نوروز سعی می‌کنم شهرهایی رو که ندیدم یک بار از اونها دیدن کنم.
من عاشق ایرانگردی هستم چون تور لیدر بودم تا زمانی که کشور خودم رو نشناسم. لهجه‌ها، زبان‌ها، مردم، فرهنگ و هر آنچه که در کشور خودم پاگذاشتم به کشور دیگه یه مقدار با اسمش من خودم از خود بیگانگی در من ایجاد
میشه. ما هر سال یکی از شهرهای ایران انتخاب می‌کردیم و می‌رفتیم. بعد یکی دو سالی بود که هیچ جا نرفتیم، اما امسال تصمیم داریم که انشاءالله به امید خدا اصفهان بریم و برای اولین بار اونجا رو من ببینم.
من هر سفری رو که به شهرهای مختلف ایران داشتم سعی کردم که نکات مختلفی از اون شهر، از زیبایی اون شهر بنویسم که جاهای مهمش، جاهای زیباش یادم بمونه. و به نظرم نوشتن نکاتی که تو سفر آدم تجربه میکنه یکی از کارهای مهمیه که آدم باید در سفر کردن انجام بده.
من اصفهان، یزد، مشهد، شیراز، اطراف تهران، کرج، شهریار، دماوند دیدم و احتمالاً امسال دوباره تصمیم دارم اصفهان یه سر بزنم.
روز این فرصت رو به ما میده که چون از مشغله ها دور هستیم و شاید این فرصت تعطیلی رو داریم و از کار فاصله میگیریم، میتونیم که این سفر رو در واقع با فراغ بال بیشتری انجام بدیم و به تجربه هامون اضافه بکنیم.
من سعی میکنم هر بار که سفر میرم قبلش سفرنامه اون شهر رو خونده باشم، ولی از اونجایی که شهرهای ایران رو سفرنامه ازش نخوندم سعی میکنم امسال عید که خودم میرم به سفر قطعاً یک سفرنامه خوبی رو از اون شهری که میرم بنویسم و ثبت کنم.
سفرنامه خانی
به نام خدا. من هادی گلپایگانی هستم، شغلم دندانسازیه. سال نو رو به شما مخاطبان عزیز تبریک میگویم. در این برنامه سفرنامه خراسان جنوبی را که در سال 1394 داشتم برای شما شنوندگان عزیز بازگو میکنم. شهریور سال 94 را با سفری 10 روزه آغاز کردم که به یاد ماندنی ترین لحظه های زندگیم را رقم زد. روزهای دشواری که خیلی زود گذشت. مقصد خراسان جنوبی در مرز افغانستان بود. روستایی در پیشانی کویر. پیشنهاد سفر را یکی از همکارانم تلفنی مطرح کرد. شرکت در برنامه 10 روزه اردوی جهادی برای ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی و دندانسازی به روستاییان منطقه که برایم جاذبه داشت. وقتی همکارم ملزومات سفر را برایم برشمرد، بیشتر احساس کردم برای تدارک کوهنوردی با شبمانی دارم آماده می شوم. ضرورت داشتن کیسه خواب حاکی از این بود که خوابگاه مشخصی نخواهیم داشت. با اشتیاق پذیرفتم. دوستم که دریافت در همان 10 روز برنامه صعود به زردکوه را داشتم و در حال تغییر آن هستم، با خوشحالی از کوهستانی بودن آنجا گفت و توصیه کرد کفش مناسب به همراه داشته باشم. بر این اساس به اشتباه تصور کردم شاید قرار است به مناطق کوهستانی بینالود برویم. صبح روز حرکت فرا رسید. در فرودگاه مهرآباد حدود 230 نفر در انتظار پرواز به بیرجند بودند. گروه دندانسازی همراه با متخصصین و دانشجویان داوطلب راهی خراسان جنوبی شدیم. در فرودگاه بیرجند توقفی کوتاه داشتیم و با اتوبوس‌هایی که تدارک دیده بودند راهی سربیشه و از آنجا با طی مسیری پر پیچ و خم به روستای لانو روانه گردیدیم. پاسی از شب گذشته بود که در تابش چراغ‌های اتوبوس‌هایمان اهالی زیادی را دیدیم که برای استقبال گرد آمده بودند. پیاده که شدیم از کنار خون تازه بزهای سربریده شده عبور کردیم. دهدار روستا با سرپرستان اردو دیده بوسی کرد. اهالی دیگر هم با مهربانی پذیرای ما شدند. ابتدا بانوان به محل اردو روانه شدند. من هم همراه چند نفر از اساتید به خانه رئیس پاسگاه راهنمایی شدیم تا آب منبع هم داشته باشیم. هر یک از ما در کیسه خوابها شب سرد کویری اول ماه در آخرین ماه تابستان را تجربه کردیم. سپیده دم آن روز برای من اولین تجربه کشف روستا از دامنه های کوه در سمت شمال جاده در روستا بود تا در سحرگاه روزهای آینده دیگر مسیرهای شرق و جنوب و غرب را نیز آزموده باشیم. لانو روستایی که صنعت و کشاورزی نداشت برای من شهر زیبای بی آهن و دودی بود که با آب اندک تنها قنات در حال خشک شدن در روستا محصول گوجه و خیارش را اهالی با نهایت سادگی با ما تقسیم کردند تا این 10 روزه عمرمان را توأم با بی نهایت عبادت احساس کنیم. صبحانه مختصر اولین روز سبزیجاتی بود که در قنات شستشو دادیم. سپس برای اولین روز فعالیتمان آماده شدیم. وقتی به تنها مدرسه آبادی که بجز نیمکت‌های بسیار فرسوده تقریباً هیچ گونه امکاناتی نداشت نزدیک شدیم، صف طولانی روستاییان که از صبح زود برای دریافت خدمات رایگان از گروه جهادی در انتظار بودند ما را حیرت زده کرد. زودتر از ما همراهان فنی گروه تجهیزات صحرایی را نصب کرده بودند. 2 کلاس جداگانه در گوشه حیات مدرسه برای دندانسازی اختصاص یافت تا به کمک دانشجویان با چیدن نیمکت‌ها و صندلی‌ها در دور تا دور لابراتوارمان را آماده کار کنیم. ساعتی بعد کار شروع شد و تا ظهر 10 نفر توسط گروه ما پذیرش شدند. در سایر کلاس‌ها هم خدمات دندانپزشکی ارائه می‌شد تا مدت 10 روز به بیش از 2000 نفر خدماتی ارائه شود که از روستاهای دور لانو نیز آمده بودند. اولین روز را که سپری کردیم در غروب کویری آنجا احساس خستگی نمی‌کردیم. از آن همه مرز نشینان که وارسته و آزاده بودند و به راستی اسطوره ایمان و صبوری. روزهای بعد را نیز از سپیده دم صبح بیدار می شدیم. قبل از طلوع آفتاب از دامنه ها پایین می آمدیم و در کوره راه ورودی کاروان روستاییانی را می دیدیم که فرسنگ ها پیاده آمده بودند، از جاهایی که تقریبا رفت و آمد ماشین امکان پذیر نبود. لانو هنوز خانه بهداشت نداشت. خانه های زیادی در دل کوه حفاری شده بود تا از گرمای طاقت فرسای روزهای کویر و سرمای استخوانسوز شبهای کویر در امان بمانند. بسیاری از آنان هنوز از آنجا که جنوبی ترین ناحیه خراسان بود پایشان به مشهد هم نرسیده بود. باید 12 ساعت با اتوبوس سفر می کردند تا حسرت زیارت را نداشته باشند. مردم لانو با محرومیت و عزت نفس زندگی می کردند. مرزبانانی قابل ستایش به نظر می رسیدند. اگرچه آب تنها قناتشان کم و بزهای آنها نحیف و گرسنه بودند، اما با سربلندی از خرید و فروش و مصرف مواد مخدر که در چند کیلومتری آنها در مرز افغانستان بود مصون مانده بودند. اهالی آن روستای کوچک آرزوهای کوچکی داشتند. پرآب شدن قنات و جوشش زندگی با پرآب شدن چاه وسط آبادی که زنان و دختران مغموم به گردش با سطل‌های خالی حلقه زده بودند. توفیق زیارت به کربلا و مشهد و مدافع حرم بودن در سوریه آرزوهای بزرگ آنها بود، ولی خانه بهداشت را هم که نداشتند آرزو نمی کردند و به تنها صنعت روسا که گلیم بافی در سوله ای نیمه تاریک با رنج بسیار و متقاضی اندک با دستمزدی ناچیز بود قانع بودند. آنها خلوص اعضای گروه جهادی را درک می کردند و قدردان بودند. روزهای کار و شبهای خستگی را به سرعت پشت سر می گذاشتیم تا سرانجام به روز پایانی رسیدیم. کوره راه مشرف به آبادی در سپید دم صبح آخر مسافرانی داشت که از پاکوب دامنه کوه سرازیر می شدند. شب قبل از آن کمتر از 2 ساعت خوابیده بودیم و مدام کار می کردیم. در سحرگاه خستگی دیدگانم داخل حیات مدرسه دخترکانی را دیدم با چادر سیاه که جلوی دهان خود را با دست گرفته بودند. آنها کوزه آب بر شانه نداشتند و چین پیراهنهای بلند سرخ و آبی نداشتهشان در نگاه حسرتبارشان موج می زد. وقتی که داشتم برایشان قالب گیری می کردم، دانشجوها یادآوری کردند که امکانی برای اتمام کار آنها نخواهم داشت و من هیچ توصیه‌ای را نمی شنیدم و مدام به شکوه بازگشت لبخند بر لبان آنان می اندیشیدم که آن روز تفاوت چندانی با لبخند رضایت دخترم نداشت. شام آخر همان دختران در تاریکی حیات مدرسه به انتظار نشسته بودند و اتوبوس اردو آماده حرکت به مشهد بود. تصمیم گرفته بودم تنها بمانم و کارها را به نتیجه برسانم، اما نه بچه ها راضی می شدند بمانم که هیچ سرویس جداگانه‌ای هم برای بازگشت نبود و هم صف دخترکان سیاه پوش در سیاهی حیات مدرسه آرامم نمی گذاشتند. دختران جوان لانو هنگام خداحافظی دیگر جلو دهانشان را نگرفته بودند و خنده هر یک آینه دیگری شده بود. شادی دختران مرز نشین شرقی کشورم دلواپسی های غروب را از یادم برد تا خستگی آمیز ترین روز زندگیم به شادمان ترین سرور شبانم در پایان دهه اول شهریور آن سال منتهی شده باشد، تا به همان حس شیرین سعودی دست یافته باشم که در آغاز دهه اول شهریور سال پیش از آن در ساعت 11 صبح به قله دماوند رسیده بودم. آخرین نفری بودم که با کیسه خواب همراه و گلیمی به یادگار از لانو به کاروان جهادی در اتوبوس پیوستم. یکی از اساتید می گفت مدتها هیاهوی مراجعان روستایی را با لهجه خاص آنها خواهیم شنید که مدام در گوشمان تنین انداز خواهد بود. اکنون نیز همچنان به روزهای گرم و کویری لانو می اندیشم که شبهای سرد آن بلندیهای کوه را بیاد می آورد، کویری که بادهای 120 روزش را سر باز ایستادن نیست. بخشهایی رو که شنیدید در ارتباط با سفرم به استان خراسان جنوبی بود. امیدوارم که لذت برده باشید و فرصتی فراهم بشه که در برنامه‌های دیگر از سفرنامه‌های دیگر تقدیم داشته باشم. بسیار متشکرم. شب همه شما بخیر.